وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که مرحوم صاحب کفایه ادعا کرده اند که نفی موضوع در اینجا نفی ادعاییون که کنایه هست از نفی حکم و وجه این حرف که نفی را حقیقی نمی دانن بلکه نفی را ادعایی می دانن. نفی موضوع ادعاان هست، نفی ضرر ادعاان هست. جهتش این است که ما میبینیم ضرر در خارج وجود دارد، پس باید نفی را ادعایی بدانیم تا از کذب خارج بشود. و این گونه از ادعاها در کلام بلیغ نفیان و اثباتان زیاد است. خب این کلام از نظر ظاهر خوبی دارد، ولذا بسیاری بلکه تقریبا قریب به اتفاق این فرمایش صاحب کفایه را قبول کردند، برخلاف مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه که ایشان با دقتی که در فرمایشاتشان دارند تعجب میکنند از این کلام و بعد عبارتی در اثناء فرمایششان دارند که عبارت این است که فیا عجبن ممن یکون جودته یقرب به شق القمر التفوه و امثال ذلک. اینه در مقام استعجاب نسبت به صاحب کفایه دارن. خلاصه فرمایشی که مرحوم شیخ به عنوان اشکال بر صاحب کفایه دارن این است که کسانی که نفی را حمله بر نفی حقیقی کرده اند، نه نفی ادعایی مثل شیخ انصاری، اینها میگن ضرر معلول و مسبب حکم است که اول رو علا قسمین، ضرری که ناشی از فعل مکلف است و ضرری که ناشی از جعل از حکم مجعول شارع است، از حکم مجعول شارع است. رضا میگیم گاهی ضرر منسوب است به فعل صادر از شخص و اخرى منسوب است به حکم مجعول از ناحیه شارع. در مثل لا ضرر اگر شما ضرر را به عنوان اثر فعل صادر از مکلف بدانی به اشکال میخورید، اما این ضرر را اگر مستند به حکم مجعول از ناحیه شارع بدانی به اشکال بر نمیخورید. لذا در توضیح این مطلب مرحوم عاشق چنین میفرمایند که جعل یا استقلالی است و یا تبعی، و هر یک از این دو یا تشریعی است یا تکوینی. فرقم واضح است که جعل تشریعی در وعاء شرع است ولی تکوینی در عالم خارج. حکم در کجا هست؟ حکم در عالم خارج نیست، حکم در وعاء تشریع است. حکم در وعاء تشریع باید ببینیم جعل تبعی دارد یا جعل استقلالی. میفهمون جعل استقلالی دارد. جعل او استقلالی است و بالاساله و حقیقی، نه اینکه جعل او تبعی باشد و ادعایی. لذا جعل واقع در وعاء تشریع اصیلن کان و او طبعن هر دو حقیقی است. ادعا در اینجا معنا ندارد. کما اینکه جعل شی با ذاتیات یا لوازم شی تکوینن ایزن هر دو حقیقی است، نه اینکه یکیش حقیقی باشد و دیگری ادعایی. و اصلا گفتن این حرف، لذا می فرماید که چگونه همچی حرفی رو می زند. اگر جعل احده ما به ذات بود و دیگری بالعرض، معناش این نیست که یکیش حقیقی است و دیگری ادعایی. اگر اون به اصطلاح به ذات حقیقی شد، قهرن به تبعش هم حقیقی است. نمی شود اثر مجعول به ذات امر ادعایی باشد. اگر یک طرف شما دعوی ادعا کردین، باید طرف آخرش هم ادعایی باشد. جمع بین حقیقی بودن یکی از این دو و ادعایی بودن دیگری کما علیه صاحب کفایه، این جمع می فرماید مما لا یصدر من المحقق. اگر انسان اهل دقت باشد همچه حرفی را نمی زنه. خوب دقت کردین کجا اشکال فرمایش صاحب کفایه است و بر چه قسمی از فرمایششان مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله اشکال وارد کرده است. مثالی می زنن مرحوم شیخ رضوان الله، می فرماین همون گونه که جعل منشأ حقیقی است، جعل تبعی ایزن حقیقی است. سلب هم همینطور. اگه سلب در به نسبت علل حکم حقیقی شد، سلب موضوع هم حقیقی است، نه ادعایی. و امکان این که یکیش میشود بالاصاله و دیگری بالعرض. بالعرض بودن ملازم نیست با ادعایی بودن و اینکه جعل یا سلبش ادعایی باشد. خب بنابراین اگر رفع جزئیت بخواهید بکنید از شیئی، چون جزئیت شیء تابع کل است، تا کلی نباشد شما جزء نمیتوانید فرض کنید، پس جزء تابع کل است. حالا اگر رفع از جزئیت بخواهید بکنید، رفع جزئیت دائما این چنینه، طبعا هست یا استقلالا، چون جزئیت شما میگید و معنای جزئیت تابع وجود کل هست، قهرن وضع او هم طبعا است، کما که رفع او هم طبعا است. حالا اگر وضع جزئیت یا رفع جزئیت طبعا للکل شد، چون تا کلی نباشد جزئیت معنا نداره، طبعا شد، میتونیم بگیم پس رفع جزئیت به اصطلاح استقلالا باشد؟ نه. میتوانیم بگیم رفع وضعش مثلا استقلالا باشد؟ خیر. به وضع کل وضع اجزاء شده است. به رفع جزئیت به رفع کل ایزن رفع اجزاء میشود. ولیکن طبعی بودن وضع و رفع جز به معنای ادعایی بودن وضع و رفع او نیست، بلکه وضع و رفع او استقلالی نیست، طبعی است. اما اگر کل امر حقیقی بود و واقعی و حقیقی، قهرن وضع جزء هم حقیقی است اما طبعا، رفع او هم حقیقی است اما طبعا. پس بنابراین اگر جزء امری بود که تابع کل است و تا کل نباشد جزء معنا ندارد، اینه چرا بیان میشه؟ مقدمه برای نکته ای که الان میخواییم بیان کنیم. اگر کل نباشد جز معنا ندارد، کل نباشد جز نفیان و اثباتن بیمعناست، پس جز تابع کل است. اما تبع بودن جز للکل به معنای این است که اگر خواستیم اون رو وضع کنیم یعنی ادعاییست رفع کنیم، بلکه اصلا خود این تبعیت مؤکد این معناست که باید وضع او حقیقی باشد و رفع او ایزن حقیقی باشد. بنابراین مولا، حالی قدیم توضیح بیشتر میدیم با مثال، مولا اگر فرمود سله، بعد از تصور اون مرکب که افعال صادره از مکلف است، تصور میکند او را و حکم را میبرد روی او، شما برای رکوع و سجود و اینا و چی میکنید؟ عنوان جزئیت را جعل میکنید، یا شارع برفض اینا را به عنوان جز حساب میکند. پس عنوان جزئیت برای سجود یا برای رکوع بعد از آن است که این فعل مرکب صادر از مکلف را مولا تصور فرموده است به عنوان صلات، که یک مجموعه مرکبی است از این افعال و حیات و به هر حال اذکار و اینها. این مجموعه مرکب که مسمای به صلات شده است و شارع او را لحاظ فرموده است که اسم او را به عنوان صلات قرار داده است، اون را به عنوان کلی موضوع قرار میدهد برای حکم خودش که وجوب باشد و وجوب را جعل میکند روی او. اما جعل وجوب با جعل این موضوع دو تا جعل است یا جعل واحد است؟ سواله. وزان حکم و موضوع در وعاء تشریعی، وزان ماهیت و لوازم ماهیت یا اجزاء ماهیت، ذاتیات ماهیت در خارج است. چطور جعل ماهیت در خارج با جعل اجزاء ماهیت یک چیز است، یک جعل واحد است؟ اینا مجعولان به جعل واحدند، ولو ماهیتن دو شیئند، اما به اعتبار به اصطلاح وجود، متحد الوجودن، یک وجود بیشتر نیست. ولیکن این وجود واجب واحد نسبت داده می شود به احدهما به ذات و دیگری و به دیگری بالعرض. اما این که نسبت به احدهما به ذات است و به دیگری بالعرض، آیا این معناش این است که پس بنابراین نسبت به یکی حقیقی است و نسبت به دیگری ادعایی در تکوینیات؟ اینجوری نیست، بلکه نسبت به هر دو حقیقی است. لذا میگیم آقا ماهیت و لوازم ذات او یا اجزاء او یا عوارض ذات او، اینا همه امور حقیقی‌اند. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر ماهیت به وجود حقیقتا وجود پیدا کرد، عوارض او هم به حقیقتا وجود پیدا می‌کنند. اما وجود منسوب است به خود ماهیت به ذات، ولی به عوارض او بالعرض. این به ذات و بالعرض هم یک امر ذهنی هست، دقت داشته باشین. اینجوری نیست که ما در خارج بگیم ها این بیاض است که عارض بر جسم شده، جسم وجود پیدا کرده است مثلا به ذات و بالاصاله، بعد عارض شده است بیاض بر او. این معناش این نیست که یعنی پس در خارج ما دو تا وجود داریم، یا اینکه نه یک وجود واقعی است و وجود دیگر ادعایی باشد. نه، وجود واحد است. این ذهن است که در مقام تحلیل میاد چکار میکند؟ تفکیک میکند بین ماهیت و عوارض ماهیت، بین ماهیت و لوازم ماهیت، بین ماهیت و اجزاء ماهیت. اینا کار ذهن است، دقت دارین؟ ولی اگر اینها رو لحاظ نکنیم، شیء واحدی بیشتر نیست. میگن آقا این شیء یعنی این جسم ابیض موجودون، چند تا وجود دارد ابیض در خارج؟ یک وجود بیشتر نیست، هم وجود جسم است و هم وجود بیاض که عارض بر جسم است. در اینجا هم همینطور، وجود واحد در وعاء تشریع، که این وجود وجود حکم است و موضوع حکم. اما تا موضوعی نباشد جعل وجوب بر او نمی شود. ولی عنوان موضوعیت برای موضوع کی پیدا می شود؟ چه موقعی میگن این آقا موضوع، مثلا صلات موضوع شده است برای وجوب؟ اون موقعی که جعل وجوب بشود. تا جعل وجوب نشود، صلات موضوع برای وجوب نیست. پس بنابراین این تأخر از ناحیه ذهن وجود دارد که در مقام جعل اولا جعل حکم میشود که این حکم است، بعد به اصطلاح این جعل که وجود تشریعی است برای موضوع هست. چرا؟ چون تا حکمی نباشد که بود و حکم معنی جعل حکم است، تا حکمی جعل نشود موضوع به عنوان موضوع پیدا نمی شود. چه موقعی بود؟ بله گرچه قوام حکم به موضوع است و بدون موضوع حکم نیست، اما این معناش این نیست که یعنی اولش موضوع اونجا هست به عنوان موضوع، به نه، ماهیت لیسیده از عنوان موضوعیت قبلش هست. این افعال و اجزا و حرکات و سکنات رو تصور میکنه ولی هنوز اسم موضوع روش نمیره، معنون به عنوان موضوع وجوب نیست. این لحاظ میکند در این در این لحاظ و در این ظرف بحث موضوع نیست. چه موقعی؟ اون موقعی که وجوب را شارع میبرد روی این مجموعه و این مرکب، اون موقع اسم موضوع پیدا میشود. اون چه که جعل شده است بالاصاله چیست؟ حکم. اون چه که جعل شده است به عنوان موضوعیت و موضوع در مرتبه متأخره چیست؟ او موضوع. پس جعل که وجود تشریعیون اولا و به ذات برای حکم است، ثانیا و بالعرض برای موضوع. اما معنای بالعرض بودن جعل برای موضوع معناش این نیست که موضوع مجعولون ادعاءن. در سلب هم همین طور است. اگر سلب حکم بشود از شیئی، سلب اولا سلب حکم است و اصالتا سلب حکم است، به تبع او سلب موضوعیت هم شده است. اما معنای سلب موضوع به تبع این نیست که سلب متعلق به موضوع سلب ادعایی باشد. پس کما این که وجود تشریعی منسوب الالموضوع وجود حقیقی لکنه بالعرض، سلب موضوع از حکم ایزن که به عرض هست و به تبع سلب حکم است، ایزن سلب حقیقی ولکن بالعرض، فعین سلب الادعایی که صاحب کفای ادعا کرده اند. پس این ادعا واقعیتی ندارد. حالا جعل تبعی مرحوم عاشق به عنوان توضیح، یعنی حساب بکنی یا به عنوان مقدمه بر این مطلب، میگن در کجاها جعل تبعی هست؟ میگن در سه مورد جعل تبعی است. یکی در اجزای ماهیت مرکبه، جعل به این اجزا تبعا للمرکب هست. یکی در باب لوازم ماهیت است که جعل اصالتا به ماهیت تعلق میگیرد، بعد به لوازم ماهیت مثل جعل زوجیت برای اربعه، به تبع جعل اربعه است. چه موقعی میگن زوجیت وجود پیدا کرد؟ اون موقعی که اربعه وجود پیدا کند. شما اگر اربعه را تصور کردین، قهرن زوجیت هم هست همراه او. البته عقل قدرت دارد که تفکیک کند ماهیت را از لوازمش و توجه کند به ماهیت بدون لوازم. این کار و به تحلیل عقلی و تعمل عقلی امرون ممکنون. و این کان لا ینفک و لوازم شیء از شیء، در هر ظرفی از ظروف وجودیهی که شما فرض کنید. مورد سوم در باب ذاتیات است که در مطلق ماهیات که مراد از اون ذاتیات جنس و فصل است، یا ما به منزلت الجنس و الفصل، اینها از شیء جدا نیستند. ولی در حقیقت جعل ذات، جعل ذاتیات او هم هست. اگر جعل انسان شد، یعنی ماهیت انسان، جعل جنس و فصل او که حیوان و ناطق باشد ایزن شده است. اما جعلون تبعیون، هیچ کدوم این موارد ثلاثه، جعل جعل بالعرض هست اما معنای بالعرض بودن ادعایی بودن نیست. پس شمای صاحب کفایه که یکی را بالعرض قرار دادید و دیگری را به ذات، و به لحاظ این که یکی بالعرض است، ایشان البته حکم را مجعول به ذات می داند و موضوع را مجعول بالعرض. دقت کردید؟ چون شارک جعل موضوعات که نمی کند. بله موضوعات را تصور می کند، چون تا تصور نکند حکم که معنای تعلقی دارد معقول نیست وجود پیدا کند. شما وجوبه، حتی هزار تا بگید وجوب جعل شد، تا به یک چیزی تعلق نگیرد معقول نیست. جعل وجوب بلا موضوع اصلا امکان ندارد. پس بنابراین یک وجوب معلقی را، یعنی مثلا اینا را همجور جعل کرده باشد هزار تا وجوب بدون موضوع، بعد یکی یکی اینا را بردارد بذارد روی موضوعات، نه ایرقی مثلا معقول نیست جعلش. اگر حکم است، حکم تا تعلق نگیرد به یک موضوع در وعاتشی عنوان حکم پیدا نمی شود. خب حالا اینجا اینجوری نیست که یکیش به ذات است و دیگری به تبع، اون به تبع را بگیم ادعایی است، اون به ذات را بگیم امر حقیقی است. صاحب کفایه تمام اشکالی که، یعنی عمده اشکالی که مرحوم عاشق بر ایشان دارن، اینو دقت کنید، در غیر لازرر هم جای دیگه هم این حرف را بیان کردن. حرف ظاهر قشنگی دارد که نفی شی به لسان نفی موضوع امر بلیغ و انسان فصیح و بلیغ، اینجور کلمات شأن اوست که ازش صادر بشود و این حرفا، بله ظاهر قشنگی دارد، اما این که نفیش به اصطلاح ادعایی شد، ببینیم این حرف اصلا درسته یا نه. مرحوم عاشق اساس این حرف رو میزند که نفی ادعایی در اینجا درست نیست. چرا؟ چون نفی متعلق به موضوع یا به حکم هر دو حقیقیان، احده ما به ذات و دیگری بالعرض. بالعرض را نباید بگیم اگه چیزی بالعرض شد جعل او یا سلب او، بگیم پس بنابراین او می شود ادعایی. ایشان چون سلب موضوع را بالعرض می داند، لذا می گد که این سلب سلبون ادعاییون. خیر، سلب بالعرض ایزن سلبون حقیقیون، کما این که جعل بالعرض ایزن جعلون حقیقیون. حالا این که نفیه در اینجا نفیون حقیقیون که شیخ انصاری رضوان الله علیه بیان فرموده ان، اونم عرض کردیم خالی از اشکال نبود، اونم اشکال داشت، ولی نه به این اشکالی که بر صاحب کفایه وارد کردن. حالا نفی حقیقی به این معناست که ما این قضیه را قضیه انشائیه بدانیم. شیخ انصاری خبری محضه می دانست، ولی ما قضیه انشائیه بدانیم که گرچه لسان لسان خبر است، لا ورر و لا ورار، این خبرون، اما در مقام انشاء باشد، قضیه را انشائیه بدانیم. خب اگر بخوایم این قضیه را انشائیه بگیریم، باز باید بگیم یا نفی حکم در اینجا مراد است که باید تقدیر بگیریم، یا اینکه به نفی موضوع بخوایم منتقل بشویم به نفی حکم، ولیکن به عنوان انشاء، یعنی جعل نفرموده از شاره، حکم ضرری مجعول نیست، نه اخبار کند ها، یعنی اگر در مقام انشاء سلب باشد غیر از این است که اخبار از سلب بکند. نفی موضوع حکم گفتیم باید حقیقی باشد نه ادعایی. حقیقتاً در وعاء موضوع که عالم تشریع هست این موضوع برداشته می شود و واقعا موضوع را در وعاء موضوع بر می دارد، که ما اینکه حکم را در همون وعاء تشریع حقیقتا بر می دارد، ولی دو بار لازم نیست رفعه. این را باید عرض بکنم، در عبارت مرحوم شیخ نیست ولی عرض می کنیم، دو بار باید لازم نیست رفع کند، که ما اینکه دو بارم وضع لازم نیست. چرا؟ چون احده ما لازم دیگری بود، اگر بینشان ملازمه است و احده ما، ولی اینکه ملازمه تشریعیه در وعاء تشریع، احده ما لاینفک از دیگری است و قابل انفکاک از دیگری نیست، اگر این چنین باشد در این حال وضع واحد کافی است، رفع واحد هم کافی است. ناید این وضع یا رفع به احده شیئین، یعنی به یکی از دو طرف ملازمه بالاصاله است، و به دیگری چی آقا؟ به تبع. به تبع بودن نه موجب تعدد وضع و رفع است، نه موجب ادعایی بودن وضع یا رفع است. تعدد شی در عالم تحلیل ذهنی که یکی لازم باشد و دیگری، این مستلزمی نیست که مثلا ما دو تا جعل داریم، دو تا به اصطلاح وضع داریم، دو تا رفع داریم، نه نه، وضع متعدد به اصطلاح معقول است، نه رفع متعدد معقول است، رفع و وضع واحدون ناید منصوبون الى احده ما به اصاله و به دیگری به تبع. موضوع حکم با مصادیق حکم نباید خلط بشود و این خلط شده. موضوع حکم با موضوعی با مصادیق اون موضوع اینا فرق دارن. اونچه که موضوع حکم است مثبت حکم است، اونچه که مصادیق موضوع است مسقط حکم است. ما مسقط حکم را با مثبت حکم نباید خلط کنیم. موضوع حکم در وعای که موضوع حکم وجود دارد که عالم تشریع است، اونجا این صلات صادره از زید و عمرو و بکر و خالد نیست. این نمازهای موجوده در خارج اینا رو که شارع با وصف جزئیت و صدور از زید یا عمرو یا بکر و خالد اینا رو که موضوع قرار نداده است. انحلالی هم که بعضی ها قائل شده اونم بی‌معنا میشود با این بیانی که داریم عرض میکنیم. زیاد میگن آقا در کلمات به هر حال شایع و رایجه در السنه فراوان هم نوشتن هم گفتن که آقا به عدد افراد موضوع منحل میشود. این حرف گفتنی نیست، چون اون چه که خارج هست قهرن جزئی است و اون چه خارج هست فعل صادر از مکلف است. فعل صادر از مکلف مسقط تکلیف است و حکم، نه مثبت حکم. او رو نمیشه موضوع قرار داد، ابدا این حرف صحیح نیست. نه به انحلال موضوع به عدد مصادیق موجوده در خارج قائلین برای حکم موضوع باشد و نه اینکه فعل صادر از مکلفین در خارج را شار موضوع قرار داده است. خیر، اون چه که موضوع است اصلا وابسته به وجود مکلف نیست، تا چه برسد به اینکه به اصطلاح افعال از مکلف صادر شوند. در وعای تشریع یک امر کلی به وصف کلیت و به عنوان عنوانیت لحاظ می شود. اون صلاتی که مجموعه مرکب از حرکات و سکنات و اذکار و برحال اوراد هست، این را شارع به عنوان کلی، وصف کلی که گفتیم دیگه خارجیت نداره، این در وعای ذهن است، اعتبار است، او رو لحاظ میکند، بعد حکم رو میبرد روی او. وقتی حکم رو برد روی او این میشود موضوع، تازه موصوف میشود به وصف موضوعیت. خب این چی هست؟ این مثل یک کلاهی میماند که همه مصادیق رو فرا میگیرد، ولی در کجا فرار میگیرد؟ ظرف فراگیری او در خارج، چون نمیاد خارج. خارج او هم عالم اعتبار است، در اونجا است. خصوصیات فردیه که نماز صادر از زید و عمرو بکر باشد، تازه نماز صادر از زید در زمان معین، مکان معین و شخص معین، اینا هیچ کدومش ملحوظ نیست. زو کاری به این خصوصیات جزئیه که لازم جزئیات است و مصادیق است به اینا کاری نداری. خب حالا وصف عنوان می شود اون موضوع برای این مصادیق در خارج. عنوان فانیه در مصداق است، فانیه در مصداق، و لذا میگیم متحد است با مصادیق در خارج. اتحاد فانی در مفنیون فیه اینه، اتحاد شی با لا شی است در حقیقت به اعتبار وجود خارجی. نه اینکه در خارج دو تا وجود درست شد، یک وجود واحد بیشتر نیست. صلات صادر از زید، این صلات صادر از زید معنون همون صلاتی است که موضوع بود برای حکم وجوب که شارع برده بود روی او. لاشه به اعتبار خارجه. شما به اعتبار خارج دنبال کلی نمیتونی بگردی. کلی کو؟ کلی فانی است در مصادیق. این معنای این که وجود دارد به وجود مصادیق، نه اینکه این خصوصیات فردی رو میگیره. ولی دو تا شی باید باشد با دو تا خصوصیات فردی. خصوصیات فردی مال فرد است، اونی که در خارج است فرد است. این فرد یعنی چی؟ یعنی مصداق. مصداق برای چی؟ برای اون کلی. حالا این مصداق وجود پیدا کرد، کلی صلات هم وجود پیدا کرد، ولی به چه وجودی؟ وجودی که اولا و به ذات بالاصاله مال فرد است، به تبع مال اون کلی است. اما معنای به تبع این نیست که یعنی او یک وجود جدایی دارد که این تارتن، یعنی یک مرتبه یک این وجود استقلالا نسبت دارد، به تبع یک وجود دیگری شده. نه، هر در این حالی که وجود فرد است، در همین حال مصداق است برای اون کلی. اینا دقائق هست فی بحثا نوعاً، به گوشتان نمیخورد این که عرض میکنم، چون ورودی تو این بحثا ندارن نوعاً. لذا مرحوم شیخ میفرمایند عنوان فانی در خارج است، نه عین او. اینو دقیقه ها، عین او نیست، فانی در اوست. چرا عنایت دارن عنوان فنا را میارن؟ تا توهم دو وجود را از ذهن شما ببرن. اگر نگن اون فانی هست، شما فکر می‌کنید برای قهرن اینجا دو تا وجود شده، ولی اینکه دو تا وجود متحد، نه آقا، وجود متحد نیست، وجود واحد هست. اون عنوان و معنون متحدن، اما اتحاد در چی؟ در وجود، نه ماهیت. اینا رو میگم، اینا راحت گفته میشه ولی کن راحت به دست نمیاد، خاطرتون جمع باشه. اتحاد اونها در وجود است. اتحاد همیشه متقوم به اثنینیت است. تا دو چیز نباشد بحث اتحاد معنا نداره. باید دو چیز باشد. دو چیز چیه در اینجا؟ یکی اون عنوان، دقت کردین؟ دیگری این ماهیت جزئیه، این به اصطلاح منسوب به این فرد که مصداق باشد، ماهیت مصداق. اون ماهیت کلیه با این ماهیت شخصیه متحد شدن در یک وجود. پس وجود واحد بالاصال مال این ماهیت شخصیه است و به تبع و بالعرض مال اون ماهیت کلیه است. چون او نمیاد تجافی از جای خودش پیدا کند بیاد اینجا، سرایان ندارد این به اصطلاح ماهیت از عالم اعتبار بیاد در خارج. اون چی که در عالم تشریع اعتبار است همونجا هست، اگر آوردین در خارج دیگه اون نیست، چون در خارج همیشه با لوازم شخصی و خصوصیات فردی است. عقل میاد چیکار میکند؟ اینه تجرید میکند. پس فرد همیشه چی آقا جان هست؟ مسقط تکلیف، محصل غرض. موضوع در عالم اعتبار چیست؟ مقوم حکم، و او موجب پیدایش حکم میشه، و تا او نباشد از حکم سر و کله پیدا نیست. پس نمیشد ما دو چیزی که یکی مثبت تکلیف است و دیگری مسقط تکلیف است اینا بگیم یک چیز شده. نه، وجود واحد میشود به هر دو نسبت داده بشود، اما نسبت این وجود واحد به هر دو اگر به اصطلاح حقیقی بود، وجود هر دو هم میشود حقیقی. و اینجا دیگه بحث ادعا معقول نیست که وجود برای یکی حقیقی باشد و برای دیگری ادعاءن باشد. پس اون چه که در خارج است به تعبیر مرحوم شیخ علت اعدام حکم است، حکم را از بین میبرد. و معنا ندارد که خارج موضوع حکم و مثبت حکم باشد. حکم عارض بر ماهیت است، ولی نه عارض بر موجود خارجی. عارض بعد میفرمایند خب باز بر دو قسم است، عارض که بعد الوجود میآید، مثل بیاض که عارض بر جسم میشود. و لذا اهل معرفت هم این رو میگن که هر شیئی که عرضش بیشتر باشد کاشف از تمامیت وجود اوست. پس بنابراین اول وجود بر اون ماهیت در حقیقت از نظر ذهن عارض میشود، و بعد این وجود به اصطلاح عوارض شیء بر او به اصطلاح مترتب میشود، اما نه اینکه به وجودات متعدده. پس خارج ظرف اعدام و حکم است، نه اینکه ظرف به اصطلاح ایجاد و حکم و انشاء حکم. اون چه که موضوع است در ذهن باید چیزی باشد که خارجیت پیدا نکرده باشد و در همون عالم اعتبار باشد، و اون نیست الا وجود عنوانی صلات. و وجود عنوانی چون عنوان واحده، باید مجردن عن العوارض و اللواحق باید در نظر بگیری تا بشود عنوان برای همه این ماهیات فردیه و شخصیه‌ای که از مکلفین در خارج صادر می شود. ولی الکلامه ایزن تتمتون بعد صلی الله علی محمد.